سلام علیکم، امیدوارم که خوب باشید و سلامت. هوا ابری، قشنگ، خفن، باحال، مشتی، صدای گریه بچه و صدای من اینجا ماورای بازیگری. خیلی ممنونم که گوش میدین. یه چیزای جالبی رو میخواستم اینجا شیر کنم باهاتون. خیلی جالبه دیگه، یهو تو گفتگو با یه دوستی یه عزیزی یهو یه چیزایی میاد بالا و دوستانم اینجا هم بگمش. من به این نتیجه رسیدم، نمیدونم چقدر درسته یا چقدر غلطه. متوجه شدم که دیدیم میگن اینجا هم خیلی راجبش حرف زدیم که کاری رو بکن که دوستش داری، یعنی کاری رو انجام بده که دوستش داری، کاری که دوستش نداری رو انجام نده. یه سوء تفاهم ایجاد میکنه این که خب اینجوری باشه که خب من پا نمیشم، مثلا ممکنه الان دوست نداشته باشم ورزش کنم ولی ورزش برام خوبه، دوست ندارم، الان کاری نیست که دوستش دارم. میشه تفکیکش کرد. ممکنه ما برسیم به این که بگیم آقا من دوست دارم واقعا ورزش کنم، دوست دارم وزن ایدالم داشته باشم، الان حوصله ورزش ندارم، زورم میاد، سختمه، خب به هر حال من باید انجامش بدم. مثل این مونه که من گرسنه‌ام، زورم میاد غذا بخورم، بالاخره باید بخورم، نه سرم باید بزنم. مثال، من متوجه این شدم که ما اوقاتی که خیلی فعالیم، خب که داریم فعل انجام میدیم، یعنی در واقع داریم کار انجام میدیم. امروز تعبیری رو استفاده کردم، با یکی از دوستانم گفتم ما واقعا توی کارخونه داریم زندگی میکنیم. این هستی شبیه یه کارخونه است، مثل اینکه تو کارخونه دستگاه ها میچرخن، نمیدونم حرکت میکنن، فعل و انفعالات دارن، این حرکت اون کارخونه که هیچ وقت خاموش نیست و همیشه روشنه و کار میکنه، از خودش نیرو میگیره و خرج خودش میکنه. ما الان در دل این کارخانه هستیم و یه جوری کار کلمه جالبیه، یعنی فعالیت، فعل انجام دادن. وقتی که فعالیم و کار انجام میدیم و همه اینا، خب خیلی جالبه اون لحظه ها، لحظه هایی که ما، یعنی من تعبیرمه، ممکنه غلط فکر کنم، تعبیر من اینه و دارم سعی میکنم اینو انجام بدم. وقتی که فعالم همه چیو که فقط کارهایی رو میکنم که دوستشون دارم، یعنی کارهایی رو که دوستشون دارم و انجام میدم، جایی که دوست دارم میرم، جایی که حس خوب نده نمیرم، خودم رو تو عذاب اصلا نمیذارم و احساس خوبم برام اهمیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ همون قطب نما، احساس خوبم، جایی که حسم خوبه میرم، جایی که حسم خوب نیست نمیرم، به هر دلیلی، رو دروایسی و اینا. ممکنه تو رو دروایسی و عذاب جایی باشم، نه، ممکنه حتی ذهن فقیر منو نگه داره که بخوام عذابو تحمل کنم، باز باید حواسم باشه. مثلا من امروز بانک کار داشتم، برادرم لطف کرد منو رسوند، اتفاقی من تو خیابون دید منو رسوند، موقع برگشت گفت من میام دنبال دوباره، یعنی موقع برگشت تو مسیرمه. اون کارش زودتر تموم شد، زنگ زد، من هنوز تو صف بودم، کارم تموم نشده بود، یه گیری هم خورده بود. خب حالا گیر خیری هم بود بهتون میگم. حالا وایساد، گفتش من صبر میکنم. 20 دقیقه گذشت، گفتم میشه لطفا بری؟ من معذبم اینجوری و عذاب میکشم اگه بخوای بیشتر از این بمونی، کار من طول میکشه و تلفنی هم نمیخوام، نمیتونم به تو توضیح بدم چرا کارم طول کشیده، طول داره میکشیده. ممنونم، قدردانم که وایسادی، مرسی ازت، رفت و حس بهتری داشتم. یعنی میخوام بگم ولی ممکن بود ذهن فقیر، نه بذار حالا بمونه این، بگم وایسه حالا یه 5 دقیقه داداشم دیگه، وایسه که من مثلا پول کرایه ندم، که من مثلا تا خونه سختم نشه، وسیله ندارم. اوکی، گفتم نه ردیفه، اصلا یه ذره پیاده روی میکنم ببینیم چی پیش میاد، ماشین میگیرم. خب اونجا کارم تموم شد، اومدم ماشین گرفتم، حرفم یادم نرفته، دارم راجع به چیز حرف میزنم. یا خدا، تو رو خدا، یادت نره منصور، وایسا. داشتم راجع به این میگفتم که کاری که دوست داریم ما انجام بدیم و جاهایی بریم که حسمون خوبه و کاری رو بکنیم که حسمون باش خوبه، مثل همین مثالی که زدم. اومدم ماشین بگیرم، گفتم ولش کن هوا خوبه، زار پیاده روی کنم، زمانم که دارم، اومدم پیاده روی کنم یه ذره. پیاده روی کردم، اومدم مثلا برم به دایم سر بزنم، یه مغازه‌ای داره، دیدم دایم بسته است. برگشتم یهو دیدم یکی از دوستامو، گفت امجدی، حالا فیلم رو دیده بود، و گفتم تو اینجا چی کار می‌کنی و اینا. یکی از دوستان خیلی عزیز منه، همین دوست عزیز دیگر هم که الان اومد، به قولی که دوستان میگه اینا میان آنتراک اجباری در واقع چیز میکنن، تحمیل میکنن به گفتگوها و کلاس ها و اینا، اگه مدرسه ای باشه. و خلاصه دوستامو دیدم و سلام علیک و فلان و اینا. بعدی که پسرم هم دیدم همونجا مغازه داشت و رفتیم حالا زن نشستیم و گپی زدیم و اومدیم. و من اون تازه فهمیدم که میدونی دوستامو دیدم موتور داشت و با موتورش منو رسوند خونه، دم خونه. و این دوستم که موتور داشت با موتور داشت کار میکرد و گفتم چیکار میکنی؟ گفت یه مدت توی مثلا پیکوین کار میکنم و اینا. و بعد حالا گپ زدیم دیگه، حتما گپ میزنه منصور، مگه میذاره طرف بره بدون اینکه چیزی بهش بگه؟ گپ زدیم راجع به اینکه مثلا گفت سختمه زنگ بزنم مثلا به آدما و اینا. حالا کار ندارم وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی من بهش گفتم یه تعادلی لازمه، واقعا لازمه که تو جایی تماس بگیری و یه کاری اگه بلدی پرزنت کنی، اگه بلدی یه کاری رو انجام بدی اون کارو خدای مشتری به بارون براش، بلدی یه کاری رو انجام بدی بری خودتو پرزنت کنی. من لوله کشم، برو بگو آقا من مثلا لوله کشم، کار دارید من انجام بدم؟ میگه نه. میری مغازه بغل، یکی میگه ببین بهت کار میدم باید این کارا رو بکنم. میگم خدا نگهدار من رفتم، من کارم لوله کشی است، لوله کشی میخواهید برای شما انجام بدم یا نه؟ اگر آری میرم انجام میدم، بسته به اینکه چه لولی ام، منو میشناسن یا نمیشناسن، احتمالا یه ذره کنار میام با عددی که میگیرم، یه ذره میگذره کارم، اگر کار خوبی باشه امکان نداره بهم زنگ نزنن. بهش گفتم اینه، یه وقتایی از شغل ما اینه زمان کاشتن بذره، بذر رو وقتی میکاری همون لحظه که گوجه نمیده، باید بکاری، اجازه بدی، فرصت بدی، ولی بذر رو باید بکاری. بذر کاشتن مثل اینه که تو بری خودتو درست پرزنت کنی. یک، من واقعا لوله کشی رو بلد باشم، اگه بلد نباشم میرم خرابکاری میکنم و قطعا بهم زنگ نمیزنن. خودشیفتم اگه فکر کنم که نه من خیلی علامه دهرم، رفتم کلاس لوله ها رو بلدم، خب ولی خروجی نداره، کاربرد نداره. لازمه برم کارآموزی، لازمه برم کلاس، برم این برام برم یاد بگیرم، برم کلاس بازیگری. به یکی دوستان میگفتم بودم کتاب نخون، نظر منه کتاب نخون، برو لخ شو، لباس بپوش، لباس تمرین، برو اون وسط برق و بلا باش، معلم داوطلب خواست تو قبلش اونجا باشی، خسته شه از کلاس بخواد پرتت کنه بیرون ولی تو اون وسط باشی، اینجوری عاشق برو سر کلاس بازیگری، اینطوری برو. و چی میخواستم بگم؟ آها، خودتو بهتر کن، بروز کن، بگو آقا من نمیفهمم، بلد نیستم، چیکار کنم درست شه، یاد میخوام بگیرم، از معلمت بخواه، تقاضا کن، درخواست کن و حتما برو پیش کسی که به تو اعتقاد داره. اینا رو دارم مرور میکنم. خلاصه اینو بهش گفتم و شب برای من مثال جالبی بود که شبیه همون کاشتن بذره، شبیه کاشتن بذره که تو میکاری، بذر رو باید بکاری که بعد فرصت میدی، رسیدگی میکنی فلان، و بعد آروم آروم دیگه اون میشینی محصول میاد. کارتو کردی، پرزنتیشن تو انجام دادی، اصطلاحا بازاریابی تو انجام دادی و بعد کارت هم بلدی، درست انجام میدی، همون اندازه که بلدی رو صدش رو انجام میدی و بعد کار برات کار میاره دیگه، تلفن زنگ میخوره، این پروژه اون پروژه، حالا میتونی بگی نه، میتونی بگی آره فلان یا هر چی. این مثالو زدم که بگم من مثلا توی بانک اون حسم خوب بود که بردارم بگم برو، که آزاد کنم خودمو و با حس خوبم کارمو انجام دادم، یه کار بانکی داشتم و اینها و اومد جلو. ادامه اون نکته که میخواستم بگم این بود که دوباره فلشبک میزنم به این داستان، ادامه نکته که میخواستم بگم این بود که من اینو فهمیدم پس وقتی فعالم، فعالیت میکنم، کاری که حسم خوبهاشون رو انجام میدم، وقتایی که میرم تو نافعالی اصطلاحاً، روحیم ولم کنی، میخوام فسشم، میخوام بمونم خونه، حالا به هر حال اون چیزی که تو آدمی که هر روز روتین روزمره داره الان تو من نیست، اشکالی نداره، تو اون لحظه من باید شروع کنم به انجام دادن کارهایی که دوستشون ندارم، یا بهتره بگم به انجام دادن کارهایی که رغبتی به انجام دادنشون ندارم، چون احتمالاً اون نافعالی دلیلش اینه که من نمیخوام، در ناخودآگاه به هر دلیلی نمیخوام کاری که به خیر و صلاحم هست رو انجام بدم. من خودم رو غافلگیر کردم، دیروز یهو بر خودم بلیت گرفتم، من یه مدتیه توی نافعالی افتادم، یهو مثلا به بهونه های مختلف خودم از خونه بیرون میکشیدم، ولی روتین درست استانداردی نداشتم، اما به بهونه های مختلف خودم از خونه بیرون میکشیدم، به بهونه اکران، به بهونه نمیدونم فلان، میرفتم میدیدم و بعد یهو ناقافل بلیت خریدم به یک جایی که خب من تا به حال اینو میگم اینجا، یک بار تجربه سفر با خانواده داشتم به خارج از ایران و این بار اولین باری که تنها میخوام این کار بکنم و بسته به فضای امکاناتم لوکیشنی رو که انتخاب کردم و خودم رو سورپرایز کردم و این جالبه، میخوام بهتون یه چیزی بگم، کاری که شاید من اگه میخواستم میگم حالا نه، حالا ولش کن، حالا بذار برم همین جزایری که قبلا رفتم، برم جاهایی که آشناس، برم جاهایی که میشناختم از قبل. میدونی ذهن میخواد به جای آشنا. نه، من گفتم میخوام کارو ناآشنا کنم. به شوخی به یکی از دوستان میگفتم که ذهنم اینجوری بود که جان الان بلیت گرفتی، متوجه نمیشم بلیت گرفتی یعنی چی، الان متوجه نمیشم ما کلی کار داریم، با اینا کی میخواد انجام بده، کجا بلیته، چی گرفتی؟ ذهنه میگه که کلی کار داریم. میگم چه کاری؟ میگه بالاخره کی تا لنگزور، ما قراره تا لنگزور بخوابیم، احساس ناامیدی کنیم، احساس خفگی کنیم، احساس رهاشدگی کنیم، این اینها کارهاییه که ما باید انجام بدیم. فردا گفتم قربونت برم خودت انجامش بده، من باید برم سفر و تو این سفر به تو هم احتیاج ندارم، سپاسگزارم ازت، ممنونم ازت. میدونی و قصه واقعا همین جوری بود و اینو متوجه این شدم که اینو قبلا بهش فکر کرده بودم که ما وقتی که تو نافعالی هستیم باید خودمون رو سورپرایز کنیم تو فضای امکاناتمون، تو فضای امکانات. ممکنه اینه که یهو پاشم بزنم برم تو پارک بغل بودوام، یهو برم بودوام، رغبتی ندارم اصلا، میگم ولم کن، میخوام بچرخم سرمو جابجا کنم رو بالش بخوام، اصلا نمیخوام فکر کنم، میخوام بخوابم، میخوام بخوابم. من خیلی وقت اینجوری میشم، ولی خب آگاهم بهش، آگاه میشم بهش و پیدام به خیلی چیز میکنم. و بعد میدونی کامل که نیستیم، اصلا کامل نیستیم، قرار نیست باشیم، ما تو تکاملیم، تو مسیر تکاملیم و به هر حال در ناخودآگاهمون خیلی چیزا هست که بیرون میزنه حالا، و باید به خودمون حق بدیم و با خودمون مهربون باشیم که بتونیم شیفت کنیم. و اتفاقا وقتی این کارو میکنی، فکر میکنی در لحظه اول که چیز جالبی نیست، بعد میبینی نه اتفاقا، بعد میبینی، بعد تو دوباره حست خوب میشه، دوباره میافتی تو فعالیت، چون به واسطه اون کار. خب وقتی من بلیت میگیرم، خب میگم بلیتو گرفتی دیگه، پس باید پاشی وسایل جمع کنی، پس باید پاشی فکر کنی، باید فکر کنی چه کارهایی باید انجام بدی، چه کارهایی نباید انجام بدی، چه کارهایی مونده داری برای مثلا چند روزی که نیستی، چه کار باید بکنی، چه کار. میدونی میافتی تو فعالیت، یعنی رسما از اون تله ما رو میکشه بیرون. و یه نکته شاهکار دیگه، من 4-5 ماه بود، شاید هم بیشتر، دنبال شناسنامه‌ام میگشتم، شاید هم خیلی بیشتر، نزدیک 1 سال، دقیقاً 1 سال که من دنبال شناسنامه‌ام. و به واسطه این سفر و اینکه پاسپورتمو بردارم، البته که نه، جایی که قبلا مدارک آموزشتم نبود، اومدم وسیله هایی که مثلا توی خونه تکونی جمع کردم، فقط دپو کردم تو مشما رو، اومدم نگاه کنم، گفتم بذار جابجا کنم، یهو چشم خورد به پرونده مثلا گواهینامه موتوری که من رفته بودم اقدام کرده بودم، گفتم شناسنامه باید لای این باشه. باز کردم دیدم سلام علیکم. اگر ماجرای سفر نبود، گفتم شاید چیزایی باشه که تو سفر به دردم بخوره، و مواجه شدم باهاش و دیدم سلام علیکم، دیدم داره گشایش اتفاق میفته، داره گشایش اتفاق میفته. توی مدارکم به یه برگه‌ای برخوردم که این کاغذ، کاغذی بود که دیدم من اینو برای چی نگه داشتم، اصلا برای چی؟ خیلی جالبه آخه بمونه، فکر گفتم برای چی نگه داشتم، میخوام آزاد کنم، انرژیشو آزاد کنم، پارش کردم ریختمش دور. یه سری کاغذ، یه سری چیز میز و اینا، و اینا واقعا بندای ناخودآگاه ماست که تصمیم گرفته اون اونجا بمونه. تو میتونی بگی که نه، من میخوام رهاشم، بند بکسل باش، آزاده ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. یکی این موضوع، گفتم فلشبک میزنم به بانک. توی بانک اتفاق با مزه افتاد، حالا کسایی که سریالو دیدن، کلم دیگه امجدی رو شاید بشناسن، امروز خب یه اتفاق جالبی که افتاده بود، روزنامه جامعه جمعی یه مصاحبه از من در واقع چاپ کرده بودن و اینها، رفتم و روزنامه رو گرفتم، کنجکاو بودم ببینم که چجوری چاپ شده و چجوری صفحه آرایی شده. خب بالاخره خب یه خوشحالی هم داره دیگه طبیعتا. من یادمه که خدایا فکر کنم دبیرستان میرفتیم با دوستم، موقع برگشت یه عکس همینجوری شهرداری، مامور شهرداری گرفته بود از اینا که مثلا خیابون رو معرفی بکنه و راجع به محله حرف بزنه، اونو تو روزنامه یکی دیده بود، گفته بود منصور و محمد. و بعد من اون روزنامه رو سالها نگه داشته بودم که عکسم تو روزنامه. و امروز خب به هر حال خدا رو شکر میکنم، البته ظرفیتم خیلی متفاوت تر از ظرفیت اون موقع است، به الهی شکر، و متعادلم، تعادلمو به هم نمیزنه به لطف خدا، ولی خب خوشحالم هستم. خلاصه روزنامه رو گرفته بودم و تیترش هم اتفاقا تیتر جالبی بود، کلمه هم جدید بود تیترش بود. خلاصه اومدم رفتم بانک کارمو انجام بدم، داداشم منو رسوند همونجوری که گفتم، و کار من به وقفه افتاد. مبلغی رو من باید واریز میکردم به حساب بابت حال خریدی که کرده بودم و بعد تماس گرفتم و چیز انجام دادم، مراحلش رو رفتم دم باجه و دادم و گفتن که اسم و شماره با هم نمیخونه، یعنی اینکه شماره شبایی که به من دادید شماره یه عزیز دیگه است، این چیزی که نوشتید یه چیز یکی دیگه است، به نام یکی دیگه است توی سیستم. دوباره چک کردم که اشتباه ننوشته باشم، زنگ زدم پرسیدم حالا فکر می‌کنین اسم کسی که تو سیستم بود فامیلیش چی بود؟ امجدی. و خیلی برام اتفاق جالبی بود، خیلی برام جالب بود. یه لحظه فکر کردم مثلا متصدی منو شناخته، بعد گفتم مادم بگم که، بعد گفت نه اون امجدی، بعد گفتم که مادم بگم شوخی میکنین، بعد دیدم این شوخی با من نداره، خب ندیده و نمیشناسه، خب تقصیری نداره. بعد میدونی قفل کردم یه لحظه و خلاصه پیگیری کردم تلفنی، فهمیدم که شماره درسته، امجدی درسته و بعد من مبلغ رو به حساب امجدی واریز کردم. و بعد برام خیلی نشانه جالبی بود که وقتی اومدم بیرون داشتم به این فکر میکردم که به این نکته مهم که منصور وقتی برای خوشحالی خودت، و من با اون مبلغ موبایلم رو ارتقا دادم و خیلی حس خوبی دارم از این بابت، گفتم منصور وقتی برای خوشحالی خودت قدم برمیداری، وقتی برای خوشحالی منصور قدم برمیداری، این نشونه بر من اینجوری تعبیر شد، پولی که داره میره از حساب تو داره از حساب تو نمیره، داره میره برمیگرده به حساب خودت. یعنی مبلغی که داری میپردازی در فضای امکاناتت خدا رو شکر هست، اگر نبود خب این انتخابو نمیتونستی بکنی و نمیکردی و شاکر بودی و زندگی تو میکردی، ولی وقتی الان میخوای انجامش بدی و میتونی انجامش بدی و داری بر خلاف ذهن فقیر هم قدم برمیداری، ذهن فقیری که شاید بگه که نه نگه دار اینو فلان کن، وای کجا سرمایه گذاری کنم، وای نکنه ارزشش کم شه، نکن میام وایسا کجای وایسا وایسا، منصور الان منصور چی خوشحال میکنه؟ اون مهمه. هی به خودم میگم فردا اگر بمیری چی مهمه؟ اینکه میگم وای چقدر خوب محافظت کرد از این پول، از این مبلغ، از این هرچی که هست. میگن چقدر خوشحال بود، خوشحال بود، آره خدا رو شکر تموم شد دیگه، برای تو چیزی اینجا نیست، تموم شد میمونه بقیه میخورن، مثال اشکالی هم نداره، منظورم چیز دیگه ایه. و خلاصه میگم یعنی تو اون از این، یعنی قدم های قبلیش باز این بود که انتخاب تصمیم گرفتم این کارو بکنم، خلاصه و امروز داشتم واریز میکنم و این برام باز شد که داری پول رو به حساب خودت میزنی، انگار منصور نصیری به حساب حمید امجدی پول واریز کرده به حساب کاراکتر اون سریال. و خیلی حس خوبی بود و احساس کردم که اتفاقا اون که چپش هم خالی بود تو فیلم میدیدیم الان اتفاقا خیلی خوشحاله احتمالا که یه پولی اومده تو حسابش. و اینقدر چون خودم بودم و احساس میکنم که چقدر چه حس خوبیه، چه حس خوبیه. تو تمرینات خیلی از کتابا هست که میگه وقتی مبلغی رو خرج میکنی باور کن و ببین و احساس کن که 10 برابرش به سمتت برمیگرده. اینها چیزای خلوز گونه ای نیست. یکی از دوستام دیروز گفت اومد یکی از عزیزان دیگر رو به من معرفی بکنه، گفت منصور جان فلانی هم خلقش مثل خودمونه. گفتم چه تأکید جالبی کردی، خلقش رو خل خیلی موندی. آره فهمیدم کجاست، واقعا هم یه خلی داریم ما دیگه، شاید خیلی بهش میگن خلی، خلی دوست داشتنیه. به محمد هم میگفتن خل، ادعای نمی کنم به هیچ عنوان، عزیز مرتفع، هر آدم آگاهی در تاریخ مرتفع بوده، عزیز بوده، جان آگاه بوده و حتما اگر آدم عزیز و جان آگاهی بوده از این حرف من ناراحت نمیشه. به اونم میگفتن، آیش هست که بهش میگفتن مجنون. اما و این مسیر همون مسیره. قصه اینجاست، این کارگاه ما که توش هستیم، یه کارگاهی هم داریم به اسم کارگاه خیال، یه کارگاهی هست به اسم کارگاه خیال که یه جمله شاهکار از شمس شنیدم که خیلی جالب بود، میگفت اگر خیال در خیال تو، خیالت در واقع خدای جمله چی بود، اجازه بدید بخونمش از رو، میگه اگر خیالی آمد 3 بار بگو ای خیال برو، ای خیال برو، ای خیال برو، اگر نرفت تو برو. خب من خیلی فکر کردمش که داره چی میگه، منظورش چیه، داره از چی حرف میزنه. باز ماجرای نفسه، هزاران خیال که حواسمون نیست، فکر میکنیم تأثیر نداره. خیلی تأثیر داره. خیلی مهمه چه چیزی رو بپرورونیم در ذهن. همون هر آنچه که بپرورونیم در واقع یک فکریست که احساسی رو در ما تولید میکنه، یک فکر و تصویریست خیال تصویری است که احساسی رو در ما فعال میکنه. به یک تصویر الان مثال معروفشه دیگه که تأثیرش رو وقتی میگن تو فیزیک میخوان چیز کنن، معلومه یه لیمو شیرینی خیلی خوشمزه یا یه لیمو ترش رو تصور کنی، یه لواشک ترش. خودم بزاقم ترشح شد. این تأثیر چیه؟ همینه. کلمات همینجور واقعا تأثیر دارن، منتها خیلی مهمه که ما روش درنگ بکنیم. و در واقع اون در واقع توی این کارخانه درون انسان، افکار و تصاویر تبدیل به یک حس و احساس میشن، تبدیل به حس میشن، حس شادی یا حس غم. و این حس شادی جنراتور ماست که در واقع ما باعث میشه دست به رفتار بزنیم. شاد باشی یه رفتاری رو میکنی در یک موقعیت مشترک، که اگر غمگین باشی یه رفتار دیگه میکنی، اگر خشمگین باشی یه رفتار دیگه. اینها به معنی نیستش که خشم و غم و ترس و اینها در واقع حس های بی‌اعتباری هستن، نه اتفاقا. ما چطور میگیم کودکان؟ میگیم مسیح گفته چون کودکان ساده شید که بتونید به ملکوت راه پیدا کنید. یا خیلی وقت تاکید میشه که کودکان در لحظه حالن، کودکان تمام حساشون رو در واقع بروز میدن، خفه نمیکنن، تمام حساشون رو زندگی میکنن، خشمشون رو زندگی میکنن. این توهم و ذهنیت غلطیه که مثلا کسی که در مسیر معنویت یا کسی که در مسیر روشن شدن نباید خشمگین شه، نباید غمگین شه، نباید. نه اتفاقا، باید اینا رو تجربه کنه. بتونم تجربه کنم، غمگینم، اوکی غمگینم، تجربهش میکنم، میبینمش، سرکوبش کنم بدتر میشه، میبینمش که ازش عبور کنم و سبک میشم و خلاص میشم. سوگ دارم، سوگمو بر اساس به هر حال پیش شرطایی که تو من شکل گرفته، این سوگ بعد از منم از این سوگ باید بیام بیرون. خب و خیلی این دیتیل ها راجبش صحبت شده که این به معنی نیستش که وقتی ما میگیم حست باید خوب باشه، اگه الان تو وضعیت حسی مناسبی نیستی، به معنی نیست که تو بدی چون حست الان خوب نیست که دوباره خودتو سرزنش کنی، نه ذهن بهانه بگیر و اینها. نه، تو باید یه مرحله رو طی کنی. موضوع اینجاست که وقتی ما آگاه میشیم و قانون رو میفهمیم، متوجهش میشیم، آگاه میشیم نسبت به حسام، میگم آره الان غم دارم تجربه میکنم. و وقتی آگاهیم زودتر میره، خیلی زودتر میره، شروع میکنیم به خودمون حرف زدن، شروع میکنیم آروم، چون یه فکره در نهایت که غم رو شکل داده. من شروع میکنم فکرمو عوض کردم، میبینم ریشه فکر من، ریشه فکری این رفتاری که کردم و زیر این بوده که من احساس ناکافی بودن میکردم، من احساس میکنم دوست داشتنی نیستم، بنابراین فلان رفتار رو کردم، فلان رفتاری که در ظاهری رفتار خیلی قشنگ بوده، ولی میبینم که نه، ریشه اصلیش اینه که من عمیقا باور دارم دوست داشتنی نیستم. حالا اوکی، هر جوری که بتونم شروع میکنم رو اون در واقع ویروس کشی کردن دیگه، آنتی ویروس نصب میکنم رو خودم. اینا با این آگاهی ها شروع میکنم آروم آروم دستمال کشیدن، شروع میکنم آروم آروم کلمه ها رو چرخوندن. فرض کنید مثلا فکر کنید واقعا یه وایره، یه سیمه بلنده که باهاش شکل غم، کلمه غم رو درست کردن. تو این سیم رو وا میکنی، فنرش رو باز میکنی، نمیدونم بهش حرارت میدی، فرمش رو عوض میکنی، همونو تبدیل به شادی میکنی. مثلا حالا سعی کردم مثال تصویری بگم که در واقع منظورم اینه که بینشمون تغییر میکنه، کلمات جابجا میشن، حروف عوض میشن. یهو میبینی که واقعا وقتی یه کلمه جدید، وقتی چون بینش جدید بهش میرسی، به قول یکی میگفت ما به دانش نیاز نداریم، به بینش نیاز داریم، و دانشی که بینش نیاره واقعا دانش نیست، به درد نمیخوره. وقتی من بینش تازه پیدا میکنم، بینشم اسمش روشه دیگه، یعنی انگار زاویه دیدم تغییر کرده، من دارم از پشت بام پایینو بهتر میبینم، از پشت بام بهتر میبینم الان، از تو اون کوچه رو میبینم، اینورم میبینم، دید بهتری دارم. پایین که باشم یه دید دارم، یه جایی از نزدیک یه جا رو میبینم، هرچی فاصله میگیرم از دورتر میبینم منطقی تر میشه برم. حالا پس ما در واقع با اصلاح باوری بینشمون رو تغییر میدیم، ویروس ها رو تغییر میدیم، شرطی شدگی ها رو تغییر میدیم، اول متوجهش رو میشیم، بعد آروم آروم با مهربانی به خودمون تغییرش میدیم. نکته، جهانی که توش زندگی میکنیم، این دنیای خیلی زیبا، امروز داشتم یکی از دوستان میگفتم دقت کردی؟ ما فکر میکنیم چیزی که توش زندگی میکنیم، جایی که توش زندگی میکنیم، معمولا میگیم به نظرت اون دوردست های کهکشان چی هست؟ اون دوردست های که چندین سال نوری طول میکشه برسی، به عمر ما که قد نمیده، ولی چی هست؟ بیاین تصور کنیم اون دوردست ها و چندین هزار سال نوری دورتر از ما، فرض کنیم کسی داره میگه اون دوردست ها چی هست؟ ما خودمون به نسبت یک دوردست، یک دوردستیم. ما خودمون دوریم از چیزی که از ما دوره و نمیدونیم چقدر ارزشمندیم. این نقطه از این کارگاه هستی، این نقطه‌ای که ما توش هستیم نقطه خیلی ارزشمند و جالبی، بهش فکر میکنم کلم سوت میکشه. ما تو یه کره شگفت‌انگیز داریم زندگی میکنیم. واقعا زیباست، واقعا بی‌نظیره، واقعا جذابه. من یه مصاحبه ای رو حتما پست میکنم توی صفحم و ادامه اینجا هم میذارمش که شاید اون باعث این شد که اصلا این وایس ضبط کنم. اینجوری با بیل برای خیلی ها فرستادم، توی فوروارد کردمش و احساس کردم از اون چیزاست که باید بمونه توی صفحه به نظرم. و حتما ادامه اینجا میذارمش. خب به زبان انگلیسی داره توضیح میده اون خانم، ولی خب حتما ساده است، میشه با تکرار متوجه شد. اگر هم نه که توی صفحه اجتماعی، توی صفحه هم حالا توی اینستاگرام میذارمش، حتما امروز پستش میکنم. خلاصه این که توی یک فضای شگفت انگیز هستیم. و این نکته جالب بگم، این جهانی که توی زندگی میکنیم مثل آینه است، عین آینه است، جای گله نیست. هر چی که اومده رو ما خودمون خواستیم. ممکنه ما تو کتمون نره، من میگم بیاییم بپذیریمش. خب الان وقت نذاریم برای اینکه من شما رو متقاعد کنم که خودتون خواستین. ما در ناخودآگاهمون اسک انجام میدیم و ریسیو میکنیم. میدونی توی انجیل نوشته اسک، سوال، نخواستید، نرسیدید، نخواستید، چون نخواستید. به هر چی رسیدید همون خواسته بودید. قبلا شکافتیمش، بازش کردیم که در ناخودآگاه مکانیزم دفاعی ما چیه و چیه و چیه و چیه و در واقع اونه که داره ارسال میشه. این جهان مثل یک غلام حلقه به گوشه که غلام حلقه، ببین جان ارباب، یعنی میکسه داش میزنی جان، یعنی میچرخی بلند میشه. اینجوری نوکرته، اینجوری تو رو عزیز میدونه. و تو میگی پیتزای سبزیجات یا مثلا پیتزای مثلا چه میدونم پیتزا مخلوط، پیتزا مخلوط، جملت ادامه داره ها، ولی اون رفت گفت پیتزا بفرستید. نمیخوام، دوست ندارم. اون دوست ندارم تو رو نشنید، نمیشنوه، بلد نیست، سوادش همینقدره. میگی پیتزا مخلوط، میره پیتزا مخلوط برات بیاره. نمیخوام، نمیفهمه. به جاش بگو پیتزا سبزیجات، اونی که دوست داری رو بگو، اونم اونی که دوست داری رو میاره. یعنی نقطه توجه شماست و ماست به هر چیزی، نقطه توجه ماست که باعث میشه که جهان بره بر ما اون رو رقم بزنه. میگم ای بابا ترافیک، جونم استاد، چش ترافیک بیشتر براش بفرستید. گیر کردن رو دوست داره استاد من، بفرستید براش. ولی به جاش مثلا میگی وای صدای گنجشگاه رو، ابرو چقدر خوشگله، چقدر قشنگه، چقدر این ابرو قشنگه. بعد میگه که جان برای استاد زیبایی بیشتر بفرستید. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه وقتی تو وضعیت حسی خوب قرار میگیری و همه اینا یعنی سپاسگزاری، تو وقتی توجهت به چیزهای خوبه، چیزهای خوب منظورم چیزهاییه که حس بهتری بهت میده. کلمه رو اشتباه به کار بردم. مثلا وسط این ترافیک دیدن آسمون حس بهتری به من میده تا فکر کردن به اینکه وای دیرمه، و اونم هیچ کمکی نمیکنه. ما فکر میکنیم مسئولیت پذیری اینه که ناراحت شی از اینکه دیر اومدی. نه، من متاسفم که دیر اومدم، قدردان صبوری شما هستم، دلم نمیخواد این تکرار بشه و متاسف بودم و عذاب کشیدن من کمک نمیکنه که من تکرار نکنم این دیر آمدن رو، اتفاقا کمک میکنه که من تکرار کنم، چون احتمالا دوست دارم عذاب بکشم که هی دیر میرم. نه، من متاسفم، عذر خواهم، از شما سپاسگزارم بابت صبوریتون. قرار نیست عذاب بکشم، من در همون ترافیک میتونم لذت ببرم. یه وقتایی حادثه هایی چیزایی خارج از دست ماست، یه وقتایی نه. امروز کار من 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تو بانک. من نزدیک 1 ساعت توی بانک نشستم، 45 دقیقه، 50 دقیقه. کار من عقب افتاد، اما همون میزانی که کار من عقب افتاد باعث شد که من دوستم رو ببینم، قدم بزنم، بیام و دوستمو ببینم و بعد اون منو تا خونه برسونه. لطف داشت، رسون تا خونه و کلی با هم حرف زدیم و گفت حالم خوب شد. گفتم حال منم خوب شد عزیزم. قرارای بیقرار کائنات. گفت اصلا من هیچ وقت تو این منطقه ها سرویس میخورد قبول نمی کردم. الان گفتم ولش کن بریم دیگه، ببین قصه اونو ببین. ما اینجوری به هم برمیخوریم و تو اون این نیاز داشت این حرفا رو بشنوه. من نیاز اصلا همه چی رو میچینه کنار هم. چرا؟ وقتی نقطه جذبمون تغییر میکنه با احساسمون، وقتی حسمون خوبه، وقتی کارهایی رو میکنیم که دوستش داریم حسمون هم بهتر میشه، وقتی توجه میکنیم چیزایی که حس بهتری به همون میده، شادیم. وقتی شادیم شاکریم، چه اعتقاد داشته باشیم چه نداشته باشیم، اصلا شاکر بودن یعنی شاد بودن، معنیش همینه، ربطی به مذهب نداره. چون دقت کنید شاکر، تمام تعریفی که راجع به شکر و سپاس میشود، کسایی که خوشحالن، خوشحال شاکره و ما رو کنار هم قرار میده، اون حرفا رو میشنوه. و بعد دقت کردین من باز هم راحت رسیدم به خونه، رنج نبردم. ولی ذهن فقیر میگفت نه 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 داداشتو نگهده که راحت بری خونه، در صورتی که نه، ذهن ثروتمند راحت زندگی میکنه، ذهن فقیر راحت زندگی نمیکنه، توهم راحتی رو به ما میده. ذهن فقیر به ما میگه که ولش کن، حالا امروز بخواب، حالا ولش کن، حالا بگو میخوای کجا بری، بلیت چی گرفتی، بابا ولش، میدونی هزینه ها چقدر بالاست، میدونی فلانه، میدونی بابا اصلا این پول بابا باید میذاشتی فلان جا، میشد دو برابر، چرا این کارو بابا خیلی کار داشته، بابا میزنه به نفعت، میخواد حرف بزنه ولی داره زر میزنه. من میگم خفه شو، من میخوام خوشحال زندگی کنم، میخوام خوشحال باشم، میخوام شاد و شاکر باشم. و وقتی شاد و شاکرم دست ها میاد. باورتون میشه؟ روی بلیط من یه سیم کارت بود، دوستم که اونجا هست به من گفتش که یه تایمی من از تو بیخبر میشم وقتی برسی اینجا چون سیم کارت اینا نداری. گفتم میتونم بگیرم نهایت. و گفت نه منطقی نیست و از این حرف حال کار نداریم. من رسیدم دم خونه با این دوستم که میگم با موتور من اوورد، دیدمش، حرف زدیم و رفت. تماس گرفته شد به من، با من، و به من گفتن که سیم کارت هدیه روی بلیطتونه. پرسیدم حسابی که چیه، پولی باید بپردازم یا نه فلان اینا، چیه داستان. مشکلی با این قضیه ندارم، مشکلم اینه که دوست داشته باشم چیزی رو تهیه بکنم، تهیه میکنم. اینکه بقیه بخوان مثلا یه حالتی انگار منو مجبور کنن به خرید چیزی، حس خوبی بهم نمیده. 1000 تومان باشه یا 1,000,000 دلار باشه فرق نمیکنه، حس بدی. خلاصه مطمئن شدم که نه، گفت این هدیه است و یه چند گیگی داره و مثلا سیم کارت هدیه است که مال این مجموعه است و شما میتونین استفاده کنید. گفتم بله حتما، ثبت نام کردم و گفتم اوکی. دیلینگ داره میچینه بدون اینکه یک ریال من هزینه اضافه تر کرده باشم. آمارش هم گرفتم و متوجه شدم که اینا سودشون رو بعدتر از روی حجمایی که در واقع تو باید بخری ازشون دریافت میکنن، که خب یه مقدار از اینا گرونه، چندین برابره توی ایران، چند برابره توی ایران، شاید مثلا 6-7 برابر، شاید هم بیشتر، اشکال نداره. ولی کار من رو انداخت، من اون موقع میتونم تصمیم بگیرم آیا چنین بهایی رو بپردازم برای تمدید شارژ سیم کارتم یا نپردازم. ولی کار میدونی این قند همه چیز پیش میره. و این هم نکته خیلی مهمیه. این اپیزودو خیلی دوست دارم چون حسم هم توش خیلی خوبه، هم پر از گشایش بوده و خیلی قصه ها جالب چیده شد کنار هم دیگه. و همین. آره، این نگاه ذهن ثروتمنده که تو وقتی هزینه داری میکنی برای خودت، احساس نکنی پولتو داری دور میریزی، نه، داری سرمایه گذاری میکنی، داری سرمایه گذاری. اگه به چشم سرمایه گذاری به هر چیزی نگاه کنیم، فلان دوره رو وقتی میخرم من دارم سرمایه گذاری میکنم رو منصور. اگه دوره از عباس منش میخرید، مثلا دوره عزت نفسش رو تهیه میکنید، به این فکر نکنید که وای اینقدر پول دارم میدم از من داره میره، نه، ببین چه چیزایی به تو اضافه میشه منصور. اگه دوره سلف لاو حسین عربزاده رو مثلا میخوای تهیه بکنی، وای اینقدر داره از من میره، من میگه نه از تو نمیره، داره به تو بر میگه، تو چرا نمیبینی منصور؟ هی مثال خودم رو میزنم، ناراحت نشید، چون این فکرها رو داشتم، الان خیلی کم شده، خیلی کم شده، خب به لطف خدا خیلی کم شده، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. قصه اینه که با این نگاه، یک توی تمرین کتاب شکرگزاری راندا برنه که میگه وقتی مثلا قبضی رو میخوای پرداخت بکنی، روی قبض اگه پول نداری بنویس خدای شکرت بابت پول و مطمئن باش که پولش پرداخت خواهد شد و در واقع خودتو تو وضعیت حسی مثبت قرار بده، وگرنه کاری نداره. عمه منم بلده که عمه جون مخلصیم که اصطلاح دیگه ببخشید که مثلا چون نم هر کسی میتونه بگه خیلی راحته که بگه که مثلا ای بابا این پوله، ای بابا پوله اینا چیکار. میگه وقتی بینش تو تغییر بدی فکر کن به اینکه چه جالب این مبلغی که من بابت برق باید بپردازم اینا دارن بعدش از من میگیرن، چقدر اینا مطمئنن به من، دمشون گرم، ممنونم. و ضمن اینکه مرسی بابت تام، همین الان گوشی من تو شارژه، مرسی بابت برق، مرسی بابت این سیم کشید که تا خونه اومده، جایی که من نشستم قشنگ پریزی تعبیه شده دیگه، من میتونم به راحتی به برق دسترسی داشته باشم. اینا تصور کنیم پریزا نبود چیکار میکردیم؟ تو خیابون همه آویزون تیر برق بودیم، واقعا چیکار میکردیم؟ درسته به مرور اینا شکل گرفته، الان یهو برق نباشه آدم‌ها چون وابسته ترن، زندگیشون وابسته است، وسایل همه برقی شده اکثرا، آره سخت میشه. پس قدرشو بدونیم، اومده که زندگیمون راحت کنه، ممنونیم ازش، از اون پرسنل که توی شرکت برق کار میکنن سپاسگزاریم. یعنی وقتی بینشمون انقدر باز میکنیم، گسترده میکنیم، ببین فکر میکنیم که کسایی هم که اونجا دارن کار میکنن دوستان حقوقشون رو به موقع بگیرن. پس در واقع من دارم، در واقع میدونی با پرداخت این پول مبلغ من دارم کمک میکنم به اینکه آدما زندگیشون بچرخه. یه مثالی از آقای عباس منش شنیده بودم خیلی جالب بود، میگفتش که وقتی من در واقع میخوام یه ماشین بخرم، میدونی من دارم به خیلی آدم نون میرسونم با خرید ماشین، با خرید موبایل، به خیلی از آدما من دارم نون میرسونم. اگه من میرسونم، من دست و واسطه میشم، میدونی من دست خدا میشم که این ماشین اینترنتی که گرفتم، من دست خدا میدم با وقتی پرداخت میکنم، من در دریچه روزی شدم برای اون آدم. یه لحظه خودتو بذار جاش کسایی که اینجا احتمالاً بازیگرن، فکر کن تو راننده مثلا اون ماشینی، میبینی داری برکت میاد سمتت، احساس میکنی ای خدا شکرت پول داری میاد سمتت، چه قشنگه که تو هم این حسو داشته باشی موقع پرداخت کردن. احساس نکنی داره ازت کنده میشه، چیزی ازت کنده نمیشه، اینا واسه ذهن فقیره. تو داری سرمایه گذاری میکنی، این به معنی ولخرج کردن به معنی بی اهمیت شماردن پول به هیچ عنوان نیست. از اونور خر نیفتیم، اتفاقا یکی دیگه از معضلات ذهن فقیر اینه که به خاطر اضطرابی که پول برای تو داره، چون خودت رو شایستش نمیدونی، مجبورت میکنه پول رو گند بزنی توش. ولی وقتی حست خوبه، جای درست سرمایه گذاریش میکنی، جای درست جاییه که تو حست بهتر میشود، وگرنه ذهن فقیر نه، گنده کند به سگ دهد، به سگ هم نمیدهد. میدونی ذهن فقیر یهو پوله رو اینجوری هی میره خرج چیزهایی مثلا عجیب غریبه بی خودی میکنه و پوله رو از دست میده. ذهن فقیر بهش که میگن بیا این مثلا اینقدر تو رو بذار چهار برابرشو سر ماه بهت میدیم، ترفند پونزی که آقای عباس منش فایل داره راجبش، سری میره میگه آره چهار برابر میشه، آره چرا که نه بودو دیگه، مثلا خدایا شکر دمت گرم. آره با ذهن فقیر میره جلو و به شکست میخوره. من همیشه میگم هدایت میخوام، اینو از آقای عباس منش یاد گرفتم، شفاف شده برام. خود عباس منش هم دست خداست که این روزی این آگاهی ها به سمت من بیاد. این همه داره گفته میشه، چرا بقیه نمیشنون؟ من شنیدم، میگم خدای شکرت این سهم من، خدای صد هزار مرتبه شکر من شنیدم، من از تو هدایت میخوام برای هر چی، برای سرمایه گذاری مالی من از تو هدایت میخوام، برای همه سرمایه گذاری های زندگی، برای سرمایه گذاری عمرم در این زندگی از تو هدایت میخوام، من از تو هدایت میخوام. یه سری از اقوام لطف دارن، من متوجه نگرانی و نیتشون هستم، منو که میبینن خب برعکس میبینن که اداره مثلا یه لول اپ اتفاق میفته توی حوزه کاری و اینا، میگن که بیمه که هستی، ببین بیمه تو خودت بریز و فلان. میگن بیمه برای چی؟ مثال گفت بالاخره بیمه، گفتم ببین من خداشو قرار نیست اتفاقی برام بیفته. نه خدای نکرده، به خاطر گفتم به خاطر حقوق بازنشستگیش. میگفت آره دیگه ماهیانه، بالاخره فردا دیگه روز پیری و کوری. گفتم نه قرار کور بشم، نه قرار پیر باشم، من چاله نمیکنم برای کوری و پیری. گفتم من انشالله برنامه‌م اینه که یک شرکت بیمه تأسیس کنم خدا بخواد، چطوره؟ خوبه؟ یهو جا خوردن، گفتم نه جدی، چرا به این فکر نمی‌کنید هیچ کدومتون؟ چرا فکر نمی‌کنید صاحب اون شرکت بیمه شما باشید؟ چرا همش میگی نه بودم جمع کنی یه روزی؟ ببین تو نمیدونی فلانی الان اگه همین پول ماهیانه رو نمی‌گرفت بدبخت می‌شد، بیچاره می‌شد، الان همین این پوله هست که الان داره زره نفس می‌کشه. فلانی بر اساس باورهاشون زندگی رو ساخته برای خودش، من قرار نیست اون زندگی رو بسازم برای خودم. نیت شما رو متوجهم، می‌فهمم، عشق شماست، میفهمم، اما قبول کنید دارید با محدودیت های باورتون به من میگید و من اگه قبول کنم تو محدوده باور شما دارم زندگی میکنم. این اون ماهی که توی تونگ داشتیم دیگه، ماهی مثلا مدت ها مثلا فکر کنم خدای 5 بند انگشت ارتفاع آبش بود، میچرخید. آبو من بیشتر کردم دیگه بالا نمیومد. دیگه بالا نمیومد. چرا نباید بیاد؟ بیا بالا استفاده کن از این فضای دیگه. تو هی فضای بیشتر میشه و تو هر چی اتفاقا وقتی دفعش کنی داری ناشکری میکنی. اتفاقا خدا داره باز میکنه فضا رو برات. پس پذیراش باش، آغوشتو باز کن براش. آغوشتو باز کن. 1000 تومن میاد سمتت، یه لقمه سمتت گرفته میشه، بیا ارزشش رو حساب کن. ولی صفرای جلوش رو نشمر. ببین فقط فعل پول داره میاد سمت تو، روزی داره میاد سمتت، شاکر باش بابتش هر چقدر که هست. وقتی شاکر نب، ذهن فقیر میگه چی آخه بابا، ذهن فقیر اگه تو بخوای یه چیز 10 میلیاردی هم بخری 7 میلیارد داشته باشی، میگه بابا 7 میلیارد آخه چی، آخه من 7 میلیارد آخه چیه، آخه این آخه چیه، آخه یه الگوه، شکرگزاری هم یه الگوه. یک نفر ممکنه بیاد بگه خدای شکرت برای این نور آفتاب رایگان که به پوست من میخوره، خدای شکرت چقدر باید هزینه میکردم، ممنونم ویتامین دی، کلی ویت خاصیت، 1000 تا اکسیژنی که هست، الهی شکر، همه اینا اعتبار و ارزشه، شکر خدا، الهی الحمدلله برای این جایی که هستم، برای این برقی که هست، برای این فضایی که دارم، برای این جایی که میتونم وسیله هم بزنم، الهی الحمدلله، الهی الحمدلله. یه ویدیو بود از نیویورک، یکی از دوستان عاشق نیویورک، از اینایی که دیدی میگن که چشماتو ببند باز کن و یه زودی اینو ببینی و اینا. خب کسایی که عاشق هر جایی هستن، خب شاید یه سری خوششون نیاد از امریکا یا هر جای دیگه، من خودم خیلی دوست دارم، ممکن یه دو خوششونه، من یه لحظه، اینم یه تمرین تجسمه، شکل تمرین تجسم از نظری که چجوری که من فهمیدمش اینه که تو تصویر تو هواپیما نشستی و داری فرود میای توی نیویورک و تصویر نیویورک و اینا، حالا سرزمین رویایی تو هر جا که هست، ممکنه بگی بورکینافاسو، ممکنه بگی یونان، ممکنه بگی هر جا، ممکنه بگی ایران، قصه اینجاست که ذهن میاد میگه آخه چه جوری، آخه کی، آخه الان که شرایطش نمینی، هی موانع رو نشون میاره بالا. من میگم که تمرین تجسم چیه؟ ذهن رو خاموش کن، تصویر رو ببین، خودتو در لحظه اونجا تجسم کن. وا یس، تمام، تجسم کن، دیگه بهش فکر نکن و فراموشش کن و زندگی تو کن، وگرنه ذهن شروع میکنه در تجسم تو، در اون خیال مثبت تو مداخله کردن، قلموشو برمیداره رنگ سیاهو میماله به همه جا، این نمیشه به این دلیل، اون نمیشه به اون دلیل، به خاطر اینکه الان تو کی اوه یه پروژه بهت بخوره، مگه چقدر میدن که بخواد فال میدنی، هی از این دو تا چهارتا میکنه، نمیشه نمیشه نمیشه. عقل گوید 6 جهت حد دست و بیرون راه نیست، عشق گوید راه هست و رفتم من بارها. الهی شکر، مرسی که شنیدین، در تاپ ایموشنال استیت باشین و در هر وضعیتی که هستین به قول آقای عباس منش، امیدوارم که بتونین جوری به اون وضعیت نگاه کنین که احساس بهتری بهتون بده، با بینش دیگری احساس بهتری خواهید داشت و احساس بهتر مساوی با اتفاقات بهتر، احساس خوب مساوی با اتفاقات خوب. در ادامه من اون کلیپی که گفتم تو پیجم میذارم رو اینجا اضافه میکنم. متشکرم و سپاسگزارم. کردم یه نکته کوچولو یادم افتاد، حقیقت دوست داشتم اضافه کنم بمونه اینجا که قبلا گفتمش، فکر کنم حدود 3 سال پیش 3.5 سال من یه واژه‌ای اختراع شد توی ذهنم، وقتی که خب در واقع روی دوره ها داشتم کار میکردم، روی خودم کار میکردم، که در واقع به قول این خانم ریوایرینگ داشتم میکردم، دوباره داشتم مغزم رو سیم کشی میکردم، واژه دلخرجی بود. ولخرجی، دلخرجی، ولخرجی کار ذهن فقیره، دلخرجی کار ذهن ثروتمنده، ذهن ثروتمند، تاکید میکنم ذهن ثروتمند. ممکنه کسی تو حساب بانکیش 10,000 تومن پول داشته باشه هم اکنون، ولی ذهنش ثروتمند باشه، و ممکنه کسی الان 10 میلیارد تومن در حساب بانکیش پول باشه و ذهن فقیر داشته باشه. عرض کنم که آره، این دل خرجی کارایی که به دلت میفته، مثل این که کلی قصه هم داره که فکر کنم گفتمش، به دلم افتاد که الان موبایل بگیرم برای خودم. سیم کارتی که گذاشته بودم
اینجا خیلی گوشه که بعدم ورش دارم و یادم رفته بود بردارم، چرخیدم دلخرجی رو بگم، دیدم که سلام علیکم اینجاست. همین جوری در جهان در خدمتتون میاد، سرت رو میچرخونه و اون چیزی که نیاز داری و مثلا 2 ساعت دیگه میخوای 1 ساعت دنبالش بگردی رو همین الان میذاره جلوی دستت. خدای شکرت، خدای شکرت، چه اتفاق جالبی داره میفته. خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت. آره، دلخرجی به دلت میفته. دلم میخوادای خیشه کاذب نیست، آدم خودش میتونه بفهمه که این دلخرجیه، چون دلخرجی همراه با عشق، تو میل به تخفیف گرفتنم نداری، میگی بهاشو میپردازم. نه که طرف اگه احساس کنی مثلا واقعا مطمئن میشی که یه نفر داره افزایش قیمت زیادی داره، خب نمیگیری. خب ولی چون معمولا تخفیف گرفتن هم ریشش اینه که تو پول کمتری ازم بره، پول کمتری. سالها که من اصلا اینو گفتم، حضرت علی میگه هر چی خریدی یه تخفیفی هم حتما باید بگیری. تحت نمیدونم کی اینو تحت عنوان گفته حضرت علی تو ذهن من وایرینگ کرده بود، سیم کشی کرده بود، که اینا سالها طول کشید از بین ببرم. هنوز که هنوزه وقتی چیزی رو میخرم واقعا دلم میخواد که تخفیف بدن، هی یاد خودم میذارم میگم منصور بهاشو با عشق بپرداز، با عشق بپرداز، و بعد وقتی اون چیزو استفاده میکنی با عزت نفس و اعتماد به نفس ازش استفاده میکنی، کیف میکنی از بودنش، از وجودش، از کار کردن بهاش، کیف میکنی، کیف میکنی، خودت برای خودت کم کم به وجود میاری، و وقتی خودت برای خودت به وجود میاری کیف میکنی. خدا رو سر هزار مرتبه شکر. و ول خرجی معمولا زمانی اتفاق میفته که اون آدم شاید در ناخودآگاهش احساس خطر بهش داده این مبلغ و نمیتونه دوومش بیاره، میگه چیکارش کنم، چیکار حالا یه سری آدم پیدا کنم بهشون قرض بدم، کسی پول قرض نمیخواد، فلانی پول هست نمیدونم فلان، هی میخوای بری بره، چون عادت کردی با خالی بودن حسابت و بد شدن حست احساس قربانی بودن کنی، و بعد از اینکه احساس قربانی بودن کردی توجه های فلان بگیری و بعد احساس بد داشته باشی و هزار تا داستان دیگه، ارزش کاذب. ولی وقتی این حساتوت نباشه، روشون کار کرده باشی، دیگه کم کم میگی من نمیخوام قربانی باشم، من میخوام مسئول باشم، بنابراین خودم رو شایسته این پولی که ساختم میبینم و میدونم که قطعا خیلی بیشتر از اینها خواهد اومد و زندگیمو میکنم و آگاهم که معنویه، آگاهم که اینا مال دنیا نیست، آگاهم که قصه این است که من قرار است بند اینها نباشم، نه اینکه اینها نباشند و من بروم در غار زندگی کنم. من هم جسمم هم روحم، من هم ذهنم در واقع و روحم نیاز به خوراک داره، هم جسمم نیاز به خوراک داره. یه مثالی رو دیروز به کسی گفتم، آها، حتی راجع به هنرمند، که کسانی ممکنه میگن نه من هنر برام از پول مهمتره، اونا دارن راجب دلبستگی نسبت به پول حرف میزنن. همون ماجراییه که گفتم آقای مشایخی گفتن اگر ازتون بپرسه بهشون سفارش کار بشه، گفتش من 5 تا سوال میپرسم، سوال پنجمم سوال مالیه. اگه سوال اولم سوال مالی باشه من مطربم، اگه سوال مالی سوال پنجمم باشه من هنرمندم. سوال مالی سوال من هست، منتها سوال پنجم من است. یعنی من به خاطر پول فقط کار نمی کنم، اما پول می گیرم بابت کاری که می کنم. خیلی این چیزا مهمه. به خدا یه چیزی می خواستم بگم، اگر نوک زبانم یه لحظه. آها، می خواستم به دوستم دیروز اینو گفتم که گفتم اون هنرمندی که نشست و نواخت ددددن. حالا مثال دیگه، ممکنه بعدا تو کتاب تاریخ یه نفر بیاره نشون بده بگه نه اینجوری نبود، غذاشو خورده اومده نشسته اونجا، یا دست کم غذایی داره که بخوره، چون اگر واقعا نداشته باشه احتمالا کم کم دیگه اصلا فیزیکش بدنش اجازه نمید، جون نداره بلندشه بنوازه، هر چقدر هم هنرمند خبره ای باشه. بنابراین ما خیلی از کسایی که تو هنر هستن خودشون رو با این باور اشتباه رنج دادن، و کم کم کسایی که پول در آوردن همگی شدن آدم های بد تو ذهن این گونه افراد، که خودم جزء یکی از این آدم ها خودم رو میدونم به لحاظ باوری، که سالهای سال اینجوری بودم، مثلا فکر میکردم که نه تئاتر متفاوته، تئاتر یعنی دل، یعنی عشق و پول، اومده پول کثیفه و نه، من رابطم رو با پول ریوایر کردم و باید این کار رو بکنیم هممون. پول چیز بدی نیست، خیلی خوبه. پول باعث میشه تو از نعمتهای بیشتری برخوردار بشی و شاکرتر باشی. پول باعث میشه خدایی تر باشی. ثروتمند شدن باعث میشه خدایی تر باشی. بله، ثروت فقط پول نیست، ثروت سلامتی، آرامش، حال خوب، همه اینها هست و پول هم داخلش هست و روزی ما می آید، روزی ما هست، ما در رو بروش بستیم. اه فلان سال کاش اینو می فهمیدم، کاش اینا رو زودتر می دونستم، الان خیلی دیر شد. خیر، باز دوباره ذهن فقیر، ذهن منفی نگر میخواد حالمونو بد کنه. نه، بهترین زمانه، اگر الان این حرفا برات تازه است یا حتی مرور داره میشه، بهترین زمانه برای شنیدن این حرفا. اصلا گولشو نخور که الان وای کاش دیروز میفهمیدم اون پولا رو از دست دادم، وای کاش کلان کارا رو نمیکرد. هیچی از دست نرفته، باور کن چیزی از دست نرفته، باور کن چیزی از دست نرفته. امروز پسرم گفت با فلان ماشین اگه مینوشتی سوخت دادی، پسرم اگه مینوشتی الان دو برابر شده. آره بابا، من گفتم من سوخت نمیدم پسرمو، من سوخت ندادم، من سرمایه گذاری کردم. بعدن معلوم میشه، بعدن معلوم میشه، در بلند مدت معلوم میشه. من که در خدمت تورم نباید باشم، من که نباید بنده این داستان باشم، من باید بنده خدا باشم و بقیه چیزها بنده من میشن، میفتن دنبالم. به قول باز نکته جالب، حدیثی که آقای عباس منشی از حضرت علی میگه، فکر میکنم در نهج البلاغه است، میگه که میگه الرزق و رزقان، دو تا روزی داریم، روزی کسی که روزیه، روزی روزیه که تو دنبالش میدوی، روزی روزیه که اون دنبال تو میدوه. حتما دومیه درست تره. وقتی ما مشغول کاری که دوستش داریم میشیم، حالمون خوبه، اجازه میدیم نعمت ها بیان، اجازه میدیم جریان پیدا کنه، اجازه میدیم و بعد اتفاق میفته. و وقتی اتفاق میفته، ذهن فقیر دوباره دست به عمل میشه، نگهش دار، فلان کن، عدسش ندی، یه ایده اومده تو ذهنم که مثلا مبلغی که مثلا الان در واقع داشتم رو برم یه جای سرمایه گذاری کنم، در واقع صفر میشدم مثال. حالا خب دیدم الان قدم اشتباهیه، دیدم تو تکاملم نیست. اگه تو تکاملم باشه خودش اتفاق میفته، الان تو تکاملم نیست. خیلی ماجرا همینه دیگه، ظاهر، با ظاهر گول میزنه خیش کاذب. ذهن فقیر یا همون شیطان هر چی اسمش هست، با ظاهر گول میزنه، ظاهر امور رو سند قرار میده، در صورتی که هستن در پرده بازی های پنهان. سپاس بیکران.
How old are you now?
34, just turned 34.
What's the best piece of advice that you would tell your younger self? You're having a conversation with your 20-year-old self. What's the number one thing that you would tell your younger self?
So you have to understand that who you are today is a set of programs. Like, your brain is a computer system. And who you are is just what your parents taught you, what your institutions taught you. If you were in religious structures or sports or anything, that's who you are. It's a program in your brain. So if you don't like your situation, you feel like you're limited, you feel like everybody else is like crushing it and you're not, it's just because your program has a virus and you have to rewire your mind. So meditation, mental rehearsal. You know, I worked with Sports Illustrated for the last couple of years and nobody talks about this, but like Steph Curry meditates before a game. He visualizes. Michael Jordan said it was just as important to spend time in the mind gym as it was the mental gym. Kobe believed every shot he took, it was going to go into the net. So everything's a mind game. Like that's all it is. And once you program yourself to win, you can only win. It's the only option.